که این توفیق را ارزانی داشت که بتوانم با مردم عزیز و شریف دارالمؤمنین و دارالمجاهدین همدان بار دیگر در شهر خودشان ملاقات کنم. قبل از هر سخن دیگری لازم می دانم تشکر کنم از شما برادران و خواهران عزیز، چه مردم شهر همدان و چه مردم بقیه شهرستان‌های استان، شهرستان نهاوند، ملایر، کبودراهنگ، توسرکان، اسدآباد، رزن و بهار. یقینا در میان جمعیت حاضر در این مجموعه و نیز در میان جمعیت متراکمی که در طول مسیر اظهار محبت کردن، برادران و خواهرانی از این شهرستان ها حضور داشتند، جمعی از فضلای محترم هم از قم تشریف آوردند که از همه شما عزیزان صمیمانه تشکر میکنم. مایلم عرایض لازم را در مدت زمان هرچه کوتاه‌تری عرض کنم، چون جمعیت متراکمی که در اینجا جمع شدید در زیر آفتاب بعضی از ساعتها قبل در اینجا حضور پیدا کردند، من برای شهر همدان و برای این مجموعه استانی از دو جهت احترام و ارزش قائلم. یکی از جنبه ارزش تاریخی، گذشته بسیار پرشکوه مدنی و علمی در همه شهرهای عالم، به ندرت شهری را می توان پیدا کرد که با سابقه شهر همدان بر سر پا باشد، شهری که شما در آن زندگی می کنید 3100 سال حداقل سابقه تاریخی دارد. شهرهای معروف قدیمی دنیا 2700 سال و 2900 سال و در این حدود سابقه دارند. بخشی از این مدت طولانی 3000 ساله در ابهام و تاریکی است. قبل از اسلام خبر زیادی از فرآورده‌های علمی و فکری این شهر و این منطقه در دست نیست، اما در دوران اسلامی شهر شما مرکز شکوفایی تمدن اسلامی محسوب می شده است. گذشته علمی این شهر جزو نمونه های کم نظیر در میان شهرهای خود کشور ماست. تعداد بیشماری که از این شهر از دانشمندان برخواستند، چه فقیه، چه فیلسوف، چه عارف، چه ادیب، چه ریاضیدان، چه اخترشناس، چه طبیب، چه هنرمند، چه شاعر، چه خطاط، چه سیاستمدار، چه مورخ، این تعداد متنوع از شخصیت‌های علمی و چهره‌های علمی کم نظیر است. نام‌های معروفی که به نام همدان شناخته شده‌اند کم نیستند، از قبیل عین القضات همدانی، بدیع الزمان همدانی، رشید الدین فضل الله همدانی، بابا طاهر عریان و شخصیت‌های بسیار دیگر که اگر کسی بخواهد فهرست این نام‌ها را بخواند شاید یک ساعت به طول بیانجامد. جهت دوم، نقش‌آفرینی مردم همدان و شهر همدان در تاریخ معاصر خود ماست که در دوران نزدیک به انقلاب و چه در دوران انقلاب نام سید جمال الدین اسدآبادی در همه دنیای اسلام و فراتر از آن به عظمت برده می شود. سید محمد طباطبایی یکی از دو رهبر مشروطه در تهران همدانی است. در خود دوران انقلاب شهدای نامداری از این خطه برخواستند: شهید مفتح، شهید قدوسی، شهید حیدری، شهید مدنی که اگرچه همدانی نبود اما همدانی ها او را از خود می دانند و او هم خود را به یک معنا همدانی به حساب می آورد. شهدای غیر روحانی، جوانان عزیزی که بعضی از نامهای آنها در این میدان نصب هست و بسیاری دیگر هم نامشون در دفتر کرام الکاتبین و در صحیفه حافظه ملت ایران ثبت است، شهدای لشکر انصار الحسین، شهید اسلامیان، شهید حاج بابایی، شهید شاه حسینی، شهید چیزسازان و شهدای بزرگ دیگر. علاوه بر اینها، شهر همدان و استان همدان در دوران دفاع مقدس 8 سال نقش پشتیبانی کننده نزدیک جبهه دفاع را بر عهده داشت و چقدر آسیب دید. همین مجموعه ورزشی که امروز شما در اینجا گرد آمدید، همینجا در روز قدس از طرف دشمن بعثی موشک باران شد و عده‌ای در همینجا به شهادت رسیدند. 300 حمله هوایی تقریبا به شهر همدان شد. در حدود 2000 موشک و راکت و بمب به این شهر در دوران دفاع مقدس زدند و مردم همدان با جانشون، با مالشون، با جوانهاشون، با غیرت دینی و حضور سیاسیشون در مقابل تهاجم دشمن ایستادند. احترامی که برای همدان و مردم همدان بنده و انصار بنده قائل هستیم به خاطر این ارزش‌های والاست. و شما بدانید و میدانید که این ارزش‌ها احترام مردم منصف همه جای دنیا رو به خود جلب می کند. هر که بداند و آگاه باشد برای چنین مردمی احترام قائل است. از این مقوله مایلم عبور کنم. مقیدم در همه دیدارهای استانی که اجمالی از شناسنامه اون شهرستان رو به یاد مردم عزیز اون شهرستان بیاورم، احساس افتخار کنن، احساس هویت و شخصیت کنن. امروز دشمن یکی از برنامه‌های اصلیش جنگ روانی برای کوبیدن احساس هویت و شخصیت ملت عزیز ماست. مردم باید بدانند که چه ارزش‌های والایی اونها رو در طول زمان در اوج قله افتخار قرار داده است، و شما می‌دانید من هم اجمالی از اون رو به یاد شما آوردم. استان شما دارای ظرفیت‌های طبیعی و انسانی است. منطقه کشاورزی ممتاز، منطقه گردشگری برجسته، دارای معادن بسیار مهم، مرکز مواصلاتی چندین استان و سر راه کربلای معلا و عتبات عالیات، سرزمین ثروتمند و غنی و سرشار است. اما مردم این استان که سرمایه انسانی و با ارزشتر از ظرفیت‌های طبیعی هستند، مردم مؤمن، فداکار، جوان و پرنشاطند. این استان اونطوری که در آمارها من مشاهده کردم از لحاظ تعداد جوان و نسبت جوانی در صدر فهرست استانهای کشور است. یعنی نسبت طبقه جوان در این استان از همه جای کشور بیشتر است. اون که برای ملت عزیز ما و برای شما مردم استان همدان و برای مسئولین و برای شخص بنده مهم است، این است که ما از این ظرفیت عظیم انسانی و از این ظرفیت بزرگ طبیعی چگونه استفاده کنیم برای آینده کشور، برای توسعه کشور، برای رفع مشکلات. امروز چشمانداز آینده کشور و امید به بهبود اوضاع و اصلاح حقیقی در این کشور از گذشته بیشتر است. در این یک سال گذشته سند چشمانداز 20 ساله کشور تنظیم شده است. سندهای استانی هر استان جداگانه تنظیم شده است. برنامه چهارم مورد توجه و دقت همه جانبه قرار گرفته است. مجلس هفتم آمادگی خود را برای حرکت به سمت سازندگی کشور اعلام کرده است. امیدها برای رفع اشکالات از گذشته بیشتر است. باید ببینیم راه برای رسیدن به این آینده چیست. شما به خوبی می‌دانید که یکی از سیاست‌های اساسی جنگ روانی دشمنان انقلاب اسلامی این است که مشکلات کشور را به نحوی به نظام اسلامی نسبت بدهند. این دشمنی آشکار آنها با ملت ایران و با اسلام و با نظام اسلامی است. در دوران حاکمیت 25 ساله نظام اسلامی چندین برابر همه 100 سال گذشته در این کشور کار شده است. در 100 سالی که خاندانهای ننگین قاجار و پهلوی بر این مملکت حکمروایی مستبد و دیکتاتور راندند و برای این ملت کاری نکرده اند و ظرفیت ها رو یا برباد دادند یا استفاده نشده باقی گذاشتند. اونچه که ملت را، کشور را به سمت یک آینده مناسب با شأن این کشور به راه انداخته انقلاب اسلامی و نظام اسلامی است. اما در این حال در کشور مشکلات وجود دارد، کم هم نیست. در همین استان شما نظرخواهی که کردن دوستان ما قبل از سفر من از مردم سرتاسر این استان، در درجه اول درخواست مردم اشتغال است. اشتغال مهمترین درخواست مردم است. مبارزه با اعتیاد، مبارزه با فساد اداری، فهرست درخواست های مردم این چیزهاست که اینها بایستی برآورده بشود، باید اقدام بشود. من اعتقاد راسخ دارم که اونچه که در شأن ملت ایران است و چشمانداز آینده ما رو تشکیل می‌دهد، یک چیز ممکن و در دسترس است، به شرط اینکه ما به شرایط اون عمل کنیم. هم مسئولین وظیفه دارن، هم مردم وظیفه دارن، هم وظایف اختصاصی دارن، هم وظایف مشترک دارن. من در این زمینه سخنان زیادی دارم. در طول این چند روزی که در این استان خواهم بود ان شاء الله، در دیدارهای مختلف با جوانان، با نخبگان، با روحانیون، با قشرهای مختلف کشور ان شاء الله بخشهای گوناگون نظرات خودم رو عرض خواهم کرد. اونچه که در این مجمع عمومی شما مردم عزیز همدان لازم است که عرض بکنم به طور مجمل این است که ما می توانیم توسعه نمونه و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ملی خودمون رو در این کشور به وجود بیاریم. این یک آرزوی خام نیست، یک خیال واهی نیست. می توان این کشور را به یک کشور پیشرفته‌ای تبدیل کرد، یعنی همین مسیری را که انقلاب تا امروز پیموده است با سرعت بیشتری، با جهتگیری بهتر و قوی‌تری همین را ادامه داد. اما این مشروط به شرط لازم اون هست که عبارت است از تلاش ملی و همه جانبه، تلاش ملی و همه جانبه. این تلاش همه جانبه و عمومی دارای سه ضلع اساسی است. یک ضلع عبارت است از همت مسئولان و تلاش مسئولان کشور. یک ضلع عبارت است از همکاری مردم و شرکت مردم در آن بخش هایی که وظیفه اساسی مردم در آنهاست. و ضلع سوم عبارت است از ایجاد مناسبات صحیح اقتصادی و اجتماعی در کشور، که این هم به عهده مسئولان است هم به عهده مردم است. من یک توضیح مختصری در هر مورد از این موارد سگانه عرض می کنم. در مورد اینکه مسئولان باید همت بگمارند، همه همت و تلاش مسئولان کشور باید صرف سازندگی کشور بشود. در درجه اول اونچه که برای این کار لازم است هماهنگی و همدلی میان قوای سگانه است. باید با هم همدل و همراه و همکار باشند، مکمل یکدیگر باشند. این درست نقطه مقابل تلاش دشمنان کشور عزیز ما و نظام جمهوری اسلامی است که برای حاکمیت دوگانه تلاش کردند. الان چند سال است در بلندگوهای بیگانه و رادیوها و تلویزیونهایی که با تدبیر و سیاست صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها و دشمنان ملت ایران اداره می‌شود، روی حاکمیت دوگانه در این کشور تبلیغ می‌کنند. می‌گویند حاکمیت دوگانه هست و سعی می‌کنند حاکمیت دوگانه را به وجود بیاورند. مسئولین در نقطه مقابل این حرکت دشمن باید حرکت بکنند، نگذارن، کاری نکنن که دشمن بتواند وانمود کند که در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در میان مسئولان نظام جمهوری اسلامی دو دستگی و اختلاف و انشقاق ایجاد کرده است. اشتباهاتی در این مورد صورت گرفته است. کسانی حرفهایی زدند و کارهایی کردند که به سود دشمن تمام شده است. این کارها را باید موقوف کنند. قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه در محدوده وظایف خودشون با همدلی حرکت کنند، هماهنگی با یکدیگر داشته باشند. معناش این نیست که قوه مقننه از قوه مجریه سوال نکند یا قوه قضاییه به خطای اشخاصی از قوای دیگر نپردازد. معناش این است که هر کدامی در محدوده وظایف خودشون صادقانه با قوای دیگر همکاری کنند، جهتگیری های خودشون را جوری تنظیم کنند که مکمل یکدیگر باشند. با اولویت های کشور توجه کنند. در بخش های مختلف کشور در همین استان شما یک چیزهایی در اولویت قرار دارد، اونها رو مقدم کنند، چیزهایی که ناظر به منافع عمومی و عدالت اجتماعی باشد، رفع گره های طبقات ضعیف رو بکند. از اتلاف وقت و اتلاف سرمایه پرهیز بکنند. دیدیم ما یک مدتی رو یک عده‌ای صرف این کردن که ثابت کنم که توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم است. جنجال و بحث این اتلاف وقت ملت است که بحث کنیم که آیا توسعه سیاسی مقدم است یا توسعه اقتصادی مقدم است. اون که لازم است، اون که مقدم است، اون که بر گردن همه است، رفع مشکلات مردم و پیشرفت دادن کشور است. این که ما بحث‌های سیاسی را، جنجال‌های روزمره را وارد زندگی کاری مسئولان و وارد زندگی مردم بکنیم، هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی‌کند. این چیزها حق مردم است که از مسئولانشون کار بخواهند، تلاش بخواهند، ابتکار بخواهند، اقدام به موقع بخواهند، رفتار مسئولانه بخواهند و وظیفه مسئولان هست که پاسخگو باشند، اون چرا که وظیفه اونهاست اون رو انجام بدهند. این ضلع اول است، اما این کافی نیست. در کنار این اون کار دیگر و اون وظیفه بزرگ دیگری که بر عهده مردم است مطرح می شود. وقتی این عزم و تلاش به نتیجه می رسد که اون ضلع دیگر هم باشد، اون فرهنگ عمومی مردم، باورهای مردم، سرمایه های معنوی و مادی مردم است که باید به صحنه آورده بشود. اون چی که بر عهده مردم است این است که کار را یک ارزش بدانند، سرمایه گذاری را ارزش بدانند، دانشجو و دانش آموز درس خوندن را ارزش بداند، ایثار و مجاهدت را ارزش بدانیم، ترجیح مصالح عمومی بر مصالح فردی را ارزش بدانیم، وحدت ملت را و هماهنگی آحاد ملت را ارزش بدانیم، حضور در صحنه‌های سیاسی را ارزش بدانیم. اینها سرمایه‌های معنوی یک کشور است، سرمایه‌های معنوی یک ملت است. یک ملت با این سرمایه هاست که پیروز می شود. عزیزان من، جوانانی که دوران دفاع مقدس را یا درک نکردید یا به درستی درک نکردید، دفاع مقدس با این سرمایه های معنوی بود که به نتیجه رسید. همه دنیای استکبار پشت سر همین صدام حسینی که امروز چهره یک جنایتکار بین المللی را به خود گرفته است، پشت سر او جمع شدن برای اینکه با نظام جمهوری اسلامی و با ملت ایران بجنگن و مبارزه کنن. ملت ایران در این جنگ نابرابر پیروز شد به برکت همین سرمایه ها. این ملت ایمان خود را، شجاعت خود را، از خودگذشتگی خود را، دینگرایی خود را، غرور ملی خود را به صحنه آورد، همچنانی که جوان خود را، مال خود را، سرمایه و امکانات خود را به صحنه آورد، مجموع اینها توانست این ملت را نجات بدهد. اگر در دفاع مقدس این ملت پیروز نمی شد، ایران روی خوشبختی را تا قرنها ممکن بود نبیند. دشمنان ما بیش از اون که به منابع طبیعی ما چشم طمع داشته باشند، به منابع انسانی ما که منابع قدرت ما هستند چشم طمع دارند. اونها می دانند که اگر این سرمایه های اجتماعی از دست یک ملت گرفته بشود، اگر یک ملت غیرت ملی خود را، ایمان خود را، وحدت و همبستگی خود را از دست بدهد، اگر نشاط کار و ابتکار را از دست بدهد، اگر حرکت علمی رو پیشرفت خود را از دست بدهد، این ملت کاملا در دسترس دشمنان قرار خواهد گرفت. می توانند راحت به او زور بگن، می توانند بر او سلطه پیدا کنند، می توانند منابع طبیعی و مادی او را هم غارت کنند. اون چه صد مستحکمی در مقابل دشمنان قرار می دهد، او همین سرمایه های معنوی است که باید مراقب باشیم دچار شبیخون نشود. من دیدم متاسفانه بسیاری از کسانی را که در صحنه سیاسی و عرصه فرهنگی ادعا دارند که برای ملت کار میکنند، اما از این سرمایه ها محافظت نمیکنند. دیدید شما در بعضی از نوشته ها و روزنامه های ما علیه مجاهدت، علیه ایثار و فداکاری، علیه شجاعت و علیه ایمان قلم فرسایی کردند. اینا به نفع کیست؟ اینا به نفع دشمن است. اینا به نفع ملت ایران نیست. ملت را از ایمانش تهی دست بکنن مثل این است که زره را در میدان جنگ از تن او بیرون آورده باشن. یک کشور را از غرور ملی مردمش و احساس مناعت و ایستادگی و استقامت مردمش اگر تهی دست بکنن، این ملت را در مقابل دشمن خلع سلاح کردن. اینها سلاح معنوی دشمن است. نباید کسانی جهاد و شهادت را تحقیر کنند، باورهای دینی مردم را انکار کنند و مورد تشکیک قرار بدهند. نباید دستاوردهای انقلاب را کوچک بشمرند و تحقیر کنند. علم و تحصیل را باید روز به روز کسانی که قلم به دست دارند و وظیفه فرهنگی دارند ترویج کنند. ما شعار نهضت نوآوری علمی و نهضت نرم‌افزاری را مطرح کردیم. انتظار این بود است که اهل علم، اهل دین، اهل قلم، اهل دانشگاه، اهل حوزه همه در این جهت حرکت کنند و بسیاری حرکت کردند. اما بعضی می‌بینیم که با این فریاد حقیقی که نیاز حقیقی این کشور از حرکت علمی همراهی نکردن. اینها نشانه های خوبی از مجموعه هایی که اینجورن نشان نمیدهد. ما امروز احتیاج داریم مردم اون را با سرمایه های معنوی خودمون مجهز کنیم. البته رادیو تلویزیون ما مسئولیت دارد، سازمان تبلیغات ما مسئولیت دارد، وزارت ارشاد ما مسئولیت دارد، روحانیون ما مسئولیت دارند، گویندگان و نویسندگان مسئولیت دارند. باید این سرمایه های معنوی را، سرمایه های اجتماعی را پشتوانه سرمایه مادی کشور به حفظ استقلال کشور و پیشرفت کشور قرار بدیم. این هم ضلع دوم از مثلثی است که میتواند کشور را به پیشرفت و توسعه مطلوب برساند. ضلع سوم این است که مناسبات اقتصادی و اجتماعی سلامت پیدا کنه. این هم به عهده مسئولان است، به عهده دولت، به عهده قوه قضاییه، به عهده مجلس شورای اسلامی و هم بر عهده خود آحاد مردم است. مناسبات اقتصادی و اجتماعی غلط یعنی چه؟ یعنی رواج قاچاق، یعنی رواج رباخاری، یعنی رواج مصرفگرایی افراطی، یعنی گرایش به تفاخر در استفاده از مصنوعات خارجی، مصنوعات و تولیدات خارجی رو که در مقابل نمونه های داخلی اون کسی مصرف می کند، این معناش این است که یک کارگر ایرانی را به نفع یک کارگر خارجی بیکار می کنه. بایستی افتخار به استفاده از مصنوعات داخلی در مردم و در مسئولین بیدار بشود، در درجه اول خود مسئولین و دستگاه های دولتی و قوای سگانه، و در درجه بعد آحاد مردم به این نکته توجه بکنن و اهمیت بدهن. مناسبات غلط اقتصادی وقتی در جامعه حاکم باشد، وقتی رانتخاری رواج داشته باشد، سوء استفاده از قدرت برای به دست آوردن ثروت‌های باد آورده رواج داشته باشد، اون وقت اون کسی که تولید کننده واقعی است، زحمتکش واقعی است، او ناامید می شود، مایوس می شود. کشاورزی که زحمت می کشد، صنعتکاری که تولید می کند، سرمایه داری که سرمایه گذاری می کند، معدنکاری که عرق می ریزد وقتی می بیند که معلمی که در مدرسه درس می گوید، استادی که در دانشگاه تدریس می کند، قاضی که وقت و اعصاب خود را به کار صحیح مصروف می کند و صرف می کند، وقتی ببینند که راه برای مناسبات غلط اقتصادی در جامعه باز است و با اون برخورد نمی شود، مایوس می شند. اینی که ما گفتیم باید با مفاسد اقتصادی مبارزه بشود، اینی که تأکید کردیم باید با قاچاق مبارزه بشود، این به خاطر این است که این پدیده ها اساس پیشرفت کشور را دچار آسیب های جدی می کند. شما ببینید ما تا همین 2-3 سال قبل از این وارد کننده گندم بودیم، در سالی حدود 1 میلیارد دلار برای واردات گندم، گاهی بیشتر از 1 میلیارد دلار دولت صرف میکرد که گندم رو وارد بکنه. امروز میبینیم که با تفضل الهی و باران رحمت الهی و با زحمت کشاورزان و با برنامه ریزی مسئولان مربوط در جهاد کشاورزی و غیره، ما نه فقط احتیاج نداریم به این که گندم وارد بکنیم، در آستانه این قرار گرفتیم که گندم رو صادر بکنیم، به بیرون بفروشیم. این 1 میلیارد دلار رو کی برای این کشور صرف جویی کرد و تولید کرد؟ او باید تشویق بشه، کشاورز باید تشویق بشود، برنامه ریز خوب باید تشویق بشود، مسئولی که با علاقمندی یک مسئله اساسی را دنبال می کند باید تشویق بشود، ارزش ها باید گرامی داشته بشود. این کشور را به پیش می بره. این اون چی که من عرض می کنم فقط یک نصیحت نیست که بخوام زبانی مسئول را نصیحت کنم، به شما مردم عرض می کنم تا بدانید و بخواهید و مطالبه کنید، به مسئولین و دستندرکاران و کارگزاران حکومتی در قوای سگانه و به خودم این رو میگویم، برای اینکه خودمون رو موظف بدانیم و عمل بکنیم و پاسخگو باشیم. نباید گردآورندگان ثروت‌های نامشروع، زیادخواهان و زیادخواران و مفسدان اقتصادی، نباید عرصه رو بر کسانی تنگ کنن که یا سرمایه گذاری میکنن، یا کار میکنن، یا زحمت میکشن، یا درس میخوانن، یا علم رو گسترش میدن و درآمدی بسیار بسیار کمتر از اونها دارن. نظام بایستی با مفاسد اقتصادی و با جریان فساد اقتصادی مبارزه کنه. این وظیفه مجلس است، وظیفه دولت است و وظیفه قوه قضاییه است. ما ملتی هستیم دارای سابقه فرهنگی، سابقه تاریخی، دارای شجاعت. ما یک ملت ترسو نیستیم. ما نشان دادیم در میدانهای سیاسی و در میدانهای نظامی قدرت این را داریم که در مقابل دشمنان بایستیم، شکی در این نیست. اینها ادعا نیست، اینا تجربه شده و به صحنه عمل آمده است. علاوه بر اینها توجه کنید، علاوه بر اینها ملت ما علاوه بر شجاعتش و آمادگیش ملتیست با ایمان. من انشاءالله در جمع جوانان خواهم گفت جوانان ما به طور عام جوانان دینگرا هستند. این برای ما روشن شده و ثابت است. اکثر ملت ما هم جوانان، غیر جوانان هم که جای خود دارند. ملت با ایمان، ملت علاقمند به اسلام، ملت ما علاقمند به نظام اسلامی است. این اجتماع انبوهی رو که در اینجا جمع شده است، اجتماع متراکمی که در خیابانها جمع شدن، توجه و استقبالی که از مسئولینشون مردم در اجتماعات مختلف میکنن، در راهپیمایی ها نشان میدن، در اجتماعات گوناگون سیاسی نشان میدن، این برای چیست؟ اینها علاقمندی به نظام اسلامی است. این مردم به شخصها، به علی خامنه‌ای ها ارادتی ندارن، به اسلام ارادت دارن. اگر به شخص هم اظهار محبت میکنن، این به خاطر این است که او رو اگر به اشخاص هم توجهی میکنن، اظهار محبتی میکنن، این به خاطر این است که اونها رو نوکر اسلام، خدمتگزار مردم در جهت خدمت به این انقلاب و نظام میدانن. ولی اگر همین اشخاص، همین امثال بنده یک قدم کج بگذارند و از راه مستقیم منحرف بشن، همین مردم رو بر میگردنن از اونها. اینها عاشق اسلام هم. این اجتماعات پرشور مردم را، این احساسات گرم و صمیمی مردم را ماهواره‌های دشمن خوب ضبط کنند. ستون پنجم دشمن هم در داخل کشور ما چشم‌های کمسوی خودش را باز کنه، ببینه که این مردم چی می‌خواهند و چه می‌گویند. مردم به نظام اسلامی علاقه‌مندند. ما میخواهیم کشورمون رو بسازیم. این ملت اراده کرده است که روی پای خود بایستد، با دست خود، با اراده خود کشور خود را اداره کند و به سمت گله‌های افتخاری که مناسب شأن این ملت با پای خود حرکت کنه. این ملت نمیخواد پشت سر قدرت‌های بزرگ و با اشاره دست اونها حرکت بکنه. مسئولین باید جوری حرکت کنند و جوری عمل کنند که این اعتماد ارزشمند را در دلهای مردم حفظ کنند. این اعتماد خیلی ارزش داره. این ایستادگی مردم برای یک نظام و برای یک کشور همه چیز است. با یک چنین قدرت مردمی عظیم است که هر کشوری میتواند در مقابل هر قدرتی، در مقابل هر متجاوزی، در هر حدی که باشد، کشور و ملت میتواند استادگی کند، میتواند متجاوز را از تجاوز پشیمان کنه. با این پشتوانه است ما روی منافع کشورمون و منافع ملتمون با هیچ کس در دنیا معامله نمی کنیم. دشمنان این کشور و این ملت برای این که برای دشمنی خودشون توجیه به تراشن میگن نظام جمهوری اسلامی منافع ما رو به خطر انداخته. آمریکایی‌ها میگن جمهوری اسلامی منافع آمریکا رو به خطر انداخته. ما در داخل در چهار دیواری کشور خودمون هر دستی که به سمت منافع ملت ما، چه منافع علمی، چه منافع طبیعی، چه منافع انسانی، چه منافع فناوری، هر دستی که به تجاوز دراز بشود، ما اون دست رو که با منافع ملت ما مقابل است بیدرنگ قطع خواهیم کرد. ما در چهار دیواری کشورمون اجازه نمیدیم منافع هیچ قدرتی بر منافع ملی ما ترجیح پیدا کنه و مقدم بشه. اجازه نخواهیم داد. و اما اگر دشمن پررویی کند و تعرض کند و تجاوز کند، اون وقتی که تعرض ما هم به چهار دیواری کشورمون محدود نخواهد شد. منافع اگر کسی به ملت ما تعرض بکند و تجاوز کند، ما منافع او رو در هر نقطه از دنیا که باشد به خطر می اندازیم. و به شما و به شما مردم عزیز. و به شما ملت عزیز و به همه ملت ایران عرض می کنم که بدانید شما می توانید هم در عرصه دفاع، هم در عرصه ایستادگی، هم در عرصه سازندگی شما می توانید. این قدر، این ملت نشان داده است که تواناست. به خدای متعال توجه کنید، از خدا کمک بطلبید، راه صلاح و فلاح را به خصوص جوانان ما با محبت به خدای متعال طی کنند. من بارها گفتم به یک دیگر رحم کنید تا خدای متعال هم به شما رحم کند. رابطه خود را با خدای متعال مستحکم نگه دارید تا تفضل الهی، کمک الهی، توفیق الهی و هدایت الهی شامل حال همه ما بشود. و ملت ما نشان داده است که در این راه خوب حرکت میکند و خوب پیش میرود و خوب تصمیم میگیرد، و به همین دلیل است که انشاءالله آینده آینده روشنی است و افق افق بسیار باز و درخشانی است. من یک بار دیگر از همه برادران و خواهران عزیزی که در اینجا تشریف دارند و برادران و خواهران عزیزی که در خیابان‌ها اجتماع کردند و محبت کردند و کسانی که از شهرستان‌های دیگه آمدند صمیمانه تشکر می‌کنم و از خدای متعال می‌خواهم که روح مقدس شهدای ما، بزرگان ما، شخصیت‌های برجسته این استان و شهدای گرانقدر این استان و خانواده های عزیز شهیدان و ایثارگران و جانبازان و آزادگان و آحاد مردم عزیز و جوانان عزیز رو مشمول رحمت و لطف خود قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.